بسم الله الرحمن الرحیم. ابتدا من خدا رو شکر میکنم توفیق عنایت فرمود بعد از قرنها قربت سید جمال الدین عزیز ما، امروز شما دانشجویان عزیز و اساتید محترم دانشگاه بنیاد علمی فرهنگی را به نام مرحوم سید جمال برگزار میشه. امیدواریم این روند خوشی باشه که در آینده هم قدر اون آتش فشان غیرت و حمیت دینی سید شناخته شود و هم امت بتوانند از برکات انقلابی سید بهرمند بشن. داستان سفر سید به کشور اسلامی مصر و ترتیب دادن انجمن وطنی مصر و اون سخنرانی های آتشین سید جمال و این در ذهنی مثل یه خاری میخلد که این چه نفس قدسی است. در یک سخنرانی اونقدر مردم زجه زدن، گریه کردن، تعداد زیادی مردم قش کردن، بیهوش شدن پای سخنرانی سید که از طرف بیمارستان آمدن برای بیهوش آوردن مستمعین. این برای من معما بود، مخصوصا سید وقتی رفت مطرح کرد، گفت خدایا ما تو را فراموش کردیم، تو هم ما را از یاد خودمان بردی که خودمان هم خودمان را فراموش کنیم. تو گفتی لا تکونو کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم. امروز امت اسلام خدا را فراموش کردن، خدا هم اینها را از یاد خودشون برد. این است که چنگال استعمار تا اعماق جان ما نفوذ کرده است و تا نجات پیدا کردن از این سلطه شوم قدرت های شیطانی هیهات. چرا سید را از حوزه علمیه نجف هم بیرون کردن؟ سید را از ایران بیرون کردن، از افغانستان، پاکستان. چرا دیگه از حوزه علمیه نجف، از مصر بیرون کردن و از انگلستان بیرون کردن و در ترکیه کشتنش، شهید شد سید. اوائل انقلاب بود من شنیدم، چون افغانی ها فکر میکنن سید جمال الدین اسدآباد ایران نیست، اسدآباد افغانه. ما میگیم سید جمال الدین مال بشریت، مال اسلام، مال شیعه و سنی نیست، یک شخصیت جهانی. اما بعضی از مسائل گاهی حل میشه. این دوتا سوال حل شد اونگاهی که گفتن سید در علاوه بر علوم رسمی و حوزوی در سیر و سلوک معنوی از حواریون ملا حسین قلی همدانی است که ملا حسین قلی همدانی خودش جزء اعجوبه های قرنه. اینجا مسئله حل شد، چرا که اگر انسان در سیر معنوی خودش به اون مراتب نرسد، مثل امام، دم مسیحایی امام ملتهای مرده اسلام را روح تازه دمید که به پا خواستن و در برابر قدرتهای شیطانی این چنین مردانه ایستادن. شما وضع یمن را داریم میبینیم، بحرین را داریم میبینیم، از میشد لیبی و مصر را داریم میبینیم، عراق را داریم میبینیم و جای جای دیگر اسلام. علامه مطهری در یکی از این کتابهای انقلابهای 100 ساله اخیر نوشته انقلاب شکوهمند اسلامی ایران ما به دست حضرت امام بر اساس پایه ها و شالوده های انقلاب سید جمال الدین چیده شده رفته بالا. خیلی مهمه. حتی مستندش حالا استاد بیان میکنن، حتی فتوای حرمت تنباکو که میرزا شیرازی داد آتش افروز قضیه سید جمال الدین بود. شاید اگر سید در بعد اجتماعی و سیاسی جهان اسلام و گرفتاری های امت اسلام به مرجع تقلید شیعیان اون روز مرحوم میرزای شیرازی فرد نظریه نمیداد، فکر نمیداد، شاید اون جرأت نمیکرد یا به فکرش هم نمیافتاد که باید تنباکو رو تحریم کنه. ما در حق سید خیلی کوتاه آمدیم، انشاءالله امیدواریم که تقصیر گذشتمون رو به جوری با توفیق من الله جبران کنیم، صلوات هدیه کنیم.
عرض سلام میکنم به محضر برادران و خواهران عزیز، اساتید، سروران، و متشکرم از اظهار لطف و مهمان نوازی و بزرگواری سروران محترمی که چیزهایی بیش از شأن بنده از باب مهمان نوازی فرمودن. اینجا برای عرض ادب به یه شخصیتی خدمت رسیدیم که همچنان قدرش ناشناخته است. تأثیری که سید جمال در جهان اسلام و در تاریخ مسلمین داشته هنوز درست شکافته نشده. تجلیل‌های سوری از اون میشه، تازه اونم به اندازه‌ای که لیاقتش داره نمیشه. و کار عظیمی که این مرد کرد که واقعا بیش از یک قرن جلوتر از تاریخ، جلوتر از مسلمین اندیشید، و این واکنش هایی که فرمودن حاج آقا در بین روشنفکران تا حوزه نجف تا دیگران علیهش داشتن، علت اصلش این بود که این مرد دیدبانی بود در شهر کوران. وقتی بقیه چیزهایی رو نمی دیدن و او می دید، نمی شنیدن و او می شنید، مثل گنگ خواب دیده ای که بخواب با افراد کر و ناشنوا تعریف کنه که من چی دیدم. مدام سوء تفاهم پیش میاد. کاری که او آغاز کرد و نتونست به انجام برسونه اونطوری که دلش میخواست، و خودش هم در آخرین نامه‌ای که مینویسه، یکی از آخرین نامه‌هایی که مینویسه، اینو تذکر میده، نامه تلخیست، اما من میخوام بحثم رو با این نامه شروع کنم. ما مدت ها باید بازخوانی کنیم سید جمال رو، اونچه گفت، اونچه اندیشید و نوشت که در عصر خودش شنیده نشد و خوانده نشد. اونچه که امروز در سراسر جهان اسلام تبدیل شده به ادبیات رائج و گفتمان حاکم، سخنانی است که بیش از یک قرن قبل این مرد می گفت و شنونده نداشت. امروز همه دارن میگن. و کاری که او آغاز کرد و نتونست به انجام برسونه، امام رضوان الله علیه به نتیجه رسوند. خود سید در اواخر عمرش میگه چرا من نتونستم کارم رو به نتیجه برسونم. منم حالا عرض بکنم که شروع آشناییم با نام این مرد بزرگ قبل از انقلاب، شاید اولین بار نام او رو در دوران کودکی و نوجوانی از پدرم شنیدم و بعد در آثار مطهری و شریعتی بیشتر توجه من به او جلب شد. سال 57 که انقلاب شروع شد، انقلاب عمومی، من یادم میاد در آغاز مدرسه که ما موقع دبیرستان بودیم، سال من دوم دبیرستان بودم، کی بود الان یادم نیست، اول سال، ما و بعضی از بچه‌ها دبیرستان رو تعطیل کردیم و رفتن بچه‌ها عکسای شاه رو از رو دیوار کشیدن پایین و شکستن و تصویر امام رو به کلاسات زدیم. و بعد اولین اقدامی که کردیم اسم دبیر، نام دبیرستانمون رو که یک دبیرستان معتبر و مهمی بود در بالا شهر مشهد، اسمش رو شخصا تغییر دادم به سید جمال الدین اسدآبادی و یه تابلو هم خودمون تهیه کردیم با بچه‌ها، اون تابلو رو کشیدیم پایین، اسم دبیرستان رو عوض کردیم. سید جمال همیشه در ذهن من به عنوان یه دیدبان و یه پیشرو و کسی که فرسنگ‌ها جلوتر از کاروان مسلمین حرکت کرد، راه و بیراه رو شناخت و برمیگشت خبر میداد که چه خبره و باز کسی نمیشنید. علت این که همه جا با ایشون اینطور برخورد شد، یه علت عمدهش این بود که این مرد از زمان خودش، از عصر خودش جلوتر بود. اولا این نکته که ایشون ملیتش، مذهبش، همه چیزش مورد بحث و اختلاف شد. رفتار خود او رفتار استثنایی بود. یعنی کسی که در نجف در درس شیخ انصاری و ملا حسین قلی همدانی با همین لباسی که لباس روحانیت عکسش اینجاست، اصلا از نامش معروف حسینی، سید حسینی، مذهبش از نامش معلومه و ملیتش از اینکه آرامگاه پدرش و اجدادش و همه اینا تو همین اسدآباد همدانه، اینا همه روشنه. اما در این حال خود این مرد هیچ وقت تأکید نکرده هیچ جا، نه رو مذهبش و نه رو ملیتش. این که این مرد از درس مرحوم شیخ انصاری و مرحوم ملا حسین قلی همدانی، عالی ترین دروس فقه و اصول تا اخلاق و عرفان در نجف حضور پیدا میکنه، تا فراماسونری در خارج ایران که ببینه چه خبره و کیا دشمنن، کی دوسته و کی دشمنه. اینکه ملیت و مذهبشو هیچ جا با اصرار معرفی نمیکنه، حتی خودش گاهی به نام افغانی خودشو معرفی کرده. علت اینکه در دنیا به نام جمال افغانی، جمال الدین افغانی مطرحه، یا یه جایی به نام جمال الدین مصری مطرحه، اینه که اصلا ایشون هیچ جا از ملیت و مذهب خودش بحثی نکرد، بلکه جهانی و اسلامی میاندیشید. من مرقد سید جمال در کابل رفتم زیارت ایشون و اونجا ازم پرسیدن دوستان افغانی که اونجا بودن که آقا ایشون که بالاخره به از نظر شما افغانیست یا ایرانیست؟ من همین پاسخی که آقا دادن عرض کردم، گفتم خودش اصرار داره که او رو سید جمال الدین اسلامی بنامند، ولی یه وقت داریم راجع به اسناد تاریخی بحث میکنیم که به نظر من هیچ ضرورتی نداره که حالا ایشون مال اسدآباد همدان یا مال جای دیگریه، چون ما هم فقط برای پوز دادن میخوایم افراد رو که پوز بدیم این مال کجاست یا مال کجاست، دیگه کار نداریم نه به افکارش، نه به اندیشه هاش، نه به روشش، نه به آرمانهاش، به اینا کار نداریم. چه اهمیتی داره کی مال کجاست؟ مگر مثلا امام مال خمینه؟ حالا شما ثابت کن امام در یه روستایی در خمین به دنیا آمده، این چی رو ثابت میکنه؟ مگه امام مال متعلق به خمینه؟ امام یک عنصر جهانیست و کل امت اسلام رو و سرنوشت بشر رو در تقدیر بشریت دست برده. سید جمال یک کسی در این اندازه هاست، متعلق به هیچ شهر و روستایی نیست. ولی یه وقت بحث تاریخی و سندی میکنید، خب اینا روشنه، هم ملیتش، هم مذهبش، هم ایل و تبارش. یه علتی که راجع به ایشون ابهاماتی به وجود آمد و یک کسانی بدون مطالعه دقیق رو از ایشون با افراط و تفرید یاد کردن و بحث کردن، این بود که ایشون به نظر بنده، حالا به تعبیر بنده، یک چریک تمام عیار فرهنگی و ایدئولوژیک و سیاسی است. مثل یک چریک، کسی که ازدواج نکرده، کسی که خانه و خانواده و خانمان تشکیل نداده، هیچ جا پاش سفت نشده، کسی که در شرایط اون روز که نه رسانه ها بود، نه وسایل نقل و انتقال و سفر و اینا به این آسونی بود، تو اون شرایط از این روستای از اطراف اسدآباد همدان از اینجا بلند میشه و از افغانستان و هند تا مصر تا اروپا تا عثمانی، ترکیه تا روسیه همه جا میره و بذرهایی میکاره که امروز همه اتفاقاتی که داره در جهان اسلام میفته، همه اینا رو میشود کم یا زیاد به حرکت سید جمال برگردوند. هر جا رفته یه هسته فکری ایجاد کرده، کادرسازی کرده و یک حرفایی رو به اونها آموزش داده که وقتی تبعیدش کردن یا بازداشت شده یا رفته به کشور دیگری، نهالی که اونجا کاشته بعد از خود او تبدیل به یک درختی شد و میوه‌هایی داد که تا امروز مزه اون میوه‌ها باقی است. عرض کردم فقط به عنوان نمونه، حالا اگر فرصت شد توضیح میدم، این جریان‌هایی که تحت عنوان جریانی که از مصر و تونس و اینا شروع شد و الان در کشورهای دیگه، این جریان اخوان المسلمین در واقع که بزرگترین تشکیلات مذهبی سیاسی جهان اسلامه بین اهل سنت، این یکی از بذرهایی که سید کاشته. خودش اخوان رو ایجاد نکرده، اما شاگرد او محمد عبدو و شاگردان او کسانی بودن که استاد کسانی مثل حسن البنا بودن. حسن البنا مؤسس اخوان. هسته اولیه این فکر ضد استعماری، وحدت اسلامی، بازگشت به اسلام مال سیده. تقریبا ما هیچ انقلابی مسلمان روشنفکر، نه اسلام از نوع متحجرانه، نه مبارز روشنفکر مسلمان با گرایش انقلابی نداریم در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا و در شبه جزیره هند، الا ای که به نحوی به افکار تحت تأثیر افکار سید جمال بوده، مستقیم یا غیر مستقیم. حتی جریان سلفی هم همینطور. اصلا این تعبیر سلفیگری و بازگشته به سلف صالح تعبیر سید جماله. ایشون خودشو به عنوان یکی از بنیانگذاران سلفی، منتها سلفیگری به مفهوم ارتجاعی نه، سلفیگری به مفهوم انقلابی و آزادی بخش. یعنی ما برگردیم به سلف صالح، به روش اونها و به میراث اونها، به صدر اسلام برگردیم و ببینیم مسلمین در صدر اسلام چطور به عزت و قدرت و وحدت رسیدن و ما چرا فاصله گرفتیم از اون وضع. به این معنا پدر سلفیگری هم سید جماله در جهان اسلام، در جهان عرب، بین اهل سنت. در برابر سلفیگری متحجرانه و قشری از نوع وهابی، این سلفیگری نو اندیشانه، سلفیگری نه به مفهوم بازگشت به گذشته، بلکه به مفهوم بازگشت به ریشه ها و احیاء عصری الگوهای صدر اسلام. این حرفا امروز برای من شما عادیه، چون به گوشمون زیاد خورده. شما برگردید به بیش از یک قرن قبل که این سخنان برای نخستین بار از دهان سید جمال بیرون آمده، اونطوری که ثبت شده. حالا اگر کسان دیگه هم گفتن در این ابعاد نگفتن، یا اگر گفتن به گوش ما نرسیده، ما ندیدیم. کسانی در اون دوران از نو اندیشی و پیشرفت و روشنفکری حرف زدن، اما با مبانی ماتریالیستی و سکولار، با مبانی غربی. عوامل انگلیس بودن، عوامل دیگران بودن با تفکر انگلیسی و فرانسوی و اینا. اما کسی که با ریشه های اسلامی حرف رو زده اوه. بسیاری از شعارهایی که امروز در جهان اسلام تبدیل شدن به پرچم مبارزه، برای اولین بار این مرد اینها رو نوشته و گفته. کسی که خواستگاه اصلی او تفکر اسلامی شیعی حوزوی انقلابی است، اما فضای حاکم بر حوزه هم رو تحمل نمی کنه. سید جمال اتفاقا می‌خواستم من همین تعبیر رو به کار ببرم. یه علت این که این حرفای زد و نقیض در موردش زده شده، چون علیه سید جمال اسناد هست. یعنی من اگه بخوام الان برای شما یک ساعت علیه سید جمال میتونم صحبت کنم، مستند به مقالاتی که نوشته و اسنادی که وجود داره. نهایتا ازش در بیانیم که این آدم فراماسونر بوده، دیدگاه‌های ماتریالیستی داشته، اسلام رو با قرائت مادی بحث کرده و دنبال تفرقه انداختن و اختلاف انداختن بوده در جامعه و به یه معنا به روش پیچیده‌ای می‌خواسته همین تفکر غربی و انگلیسی رو در جامعه حاکم کنه، اصلاح طلبی از نوع غربی. اما کسان اینجوری حرف می‌زنن که نه شخصیت او رو می‌شناسن و نه همه آثار او رو دیدن و خوندن. سید جمال بزرگترین دشمن فراماسونری و انگلیسه، در این حال در یه دوره وارد این تشکیلات شده که ببینه اینا چی میگن و بعد همینا باش مبارزه کردن و حذفش کردن. نامه منویسه به ملکه انگلیس، به حاکمان انگلیس شکایت میکنه از شاه ایران. خب اینو کسی بخونه بگه آقا شما داری چجوری پناه میبری به انگلیس، از انگلیس خواهش میکنی که شاه ایران رو مهار کنه، ازش حمایت نکنه. سید جمال مکاتبه داره با متفکران مادی غرب، مکاتبه داره در پاسخ میده به ارنست رنان در مورد مباحث اسلامی، اونجا بعضی از حرفای او رو تایید میکنه برای اینکه اصل مبنای او رو ببره زیر سوال. کسانی که یک جانبه با سه برگ از تاریخ سید جمال آشنا میشن و کل حیات این مرد رو که یک نابغه بزرگ اسلامی است و یه سرفصل برای تاریخ جهان اسلام، بقیه آثار او رو نمیبینن، اینا یک بعدی ناقص و بسیار سوری و سطحی با مسئله مواجه شدن. علت اصلیش اینه که سید جمال یک چریک سیاسی عقیدتی است و در تمام دوران مبارزه و زندگیش این مرد تقیه کرد. این دوگانگی و دو پهلو بودن که ضد انگلیسی ترین مواضع که چون هر جا رفته انگلیس‌ها ردشو زدن، از مصر بیرونش میکنن، هند بیرونش میکنن، هر جا میره از ایران همینطور، همه اینا سرویس جاسوسی انگلیس با دقت تحت تعقیبش دارن. سفیر انگلیس در مصر نامه مینویسه به لندن، میگه که این حزبی که اینجا را انداخت بعد علیه فراماسونری و علیه انگلیس، اگر این یه مدت دیگه اینجا باشه، ریشه انگلستان رو در مصر و در شمال آفریقا خواهد زد. و بعد از این قضایا بود که ایشون را از اونجا تبعید کردن و بیرون کردن. هر جا رفته صحبت از اسلام، بازگشت به اسلام، اتحاد وحدت اسلامی، روح جهاد، جهاد که فراموش شده بود اصلا از فرهنگ مسلمین، کسی به جهاد به عنوان یک امر زنده جاری نگاه نمی کرد. دوباره این مرد احیا کرده. یک سید حسینی که هیچ اصراری نداره راجع به مذهبش، ملیتش، اصل و نسبش حرف بزنه. عرض کردم این که به نام افغانی مطرح شد برای که خودش رو خیلی جاها به نام افغانی معرفی میکرد. یه علتش هم گفتن برای که سفارت ایران همه جا بود، میتونست تعقیب بکنه مسائلشون. افغانستان هیچ جا سفارت کسی نداشت، کسی مدعی افغانستان نبود و ایشان همه توی در شمال آفریقا این ور و بر خودش رو افغانی معرفی میکرد که کسی نتونه درست پیگیری بکنن ایشون رو و بشناسن. حتی در دورانی که ایشون در مصر، یه وقتی میره مراکش، از مراکش یه عکسی برای خانواده‌اش میفرسته به این همین اسدآباد همدان که من زنده ام و هستم. این یعنی که این آدم در تمام این دوران داره مثل یک چریک و بر اساس تقیه داره مبارزه میکنه و کار میکنه، دنبال برانگیختن تعصبات نیست، دنبال تغییر وضع موجوده. نامه سید جمال، این نامه خیلی نامه تلخی است، یه نوع اعتراف به شکسته، اما در واقع شکست نیست، شروع پیروزی است. سید وقتی که در خونه خودش در استانبول بازداشت خانگی شده، آخرین نامش رو از قصر بابالی عثمانی می نویسه، در زندان در واقع، به یارانش در ایران. من این نامه رو بخونم. این آخرین جمع‌بندی های سید در آخر عمرش که هر جا رفته غریب بوده. میگه: دوست عزیز، من در موقع این نامه را می نویسم که در محبس محبوس و از ملاقات دوستان محرومم. نه انتظار نجات دارم و نه امید حیات، نه از گرفتاری متعلمم و نه از کشته شدن متوحش. این عرفانی که میگن اینجا خودشو نشون میده. من نگران خودم نیستم، نه از کشته شدن وحشت میکنم، نه از این مشکلات و گرفتاری ها و اهانت ها رنج میبرم. اینا مسیری است که انتخاب کردم. خوشم بر این حبس و خوشم بر این کشته شدن. حبسم برای آزادی نو، کشته میشوم برای زندگی قوم. ولی افسوس از این میخورم که کشته های خود را ندرویدم. اون زحماتی که کشیدم، این بذرهایی که کاشتم، این تلاشایی که کردم، محصولشو نتونستم خودم بردارم و ببینم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل شرق را ببینم. روزه اینا روزه است، اینا روزه سید جمال. من هر بار این نامه رو میخونم متأثر میشم، انگار برای اولین بار دارم میخونم. شمشیر شقاوت نگذاشت بیداری ملل مشرق را ببینم. این بیداری امروز اتفاق افتاد. سید جمال نامه رو به دوستش داره مینویسه در اون تاریخ، ولی داره در واقع به من و شما مینویسه این نامه رو. دست جهالت فرصت نداد صدای آزادی را از حلقوم امم شرق بشنوم. بعد میگه من یه اشتباه کردم در استراتژی، احساس میکنم. من رفتم رو کسای سرمایه گذاری کردم که لیاقتش رو نداشتن. رفتم روی حاکمان، حکومتها، نخبگان، آدمای مهم و اسم و رسمدار وقت صرف کردم. از ملت‌ها، از مردم مایوس بودم. فکر می‌کردم با اینا نمیشه، نباید کار کرد، اینا عوامن، باهاشون نمیشه. این دقیقاً اون اشتباهیه که سید جمال اعتراف میکنه کردم و یه اشتباهی که امام نکرد. امام علاوه بر نخبگان با توده‌ها مستقیم سخن گفت و حتی به توده‌ها بیش از روشنفکر و نخبه و یا خود نخبه بینان و اینا اعتماد کرد و با اونا حرف زد و به موفق شد. سید جمال آخر عمرش میگه من شکست خوردم برای اینکه بذر افکارمو تو زمین شورزار کاشتم. ای کاش من تمام بذر افکار خود را در مزرعه مستعد افکار ملت کاشته بودم. چه خوش بود بذرهای بارور و مفید خود را در زمین شورزار سلطنت فاسد نمی کردم. اون چه در این مزرعه کاشتم به نمو رسید. هر چه در این زمین کویر کاشتم فاسد شد. هر جا رفتم رو توده مردم جوونا رو امت سرمایه گذاری کردم. میدونین مصر میرفت از این قهوه خونه به اون قهوه خونه، از این مسجد به اون مسجد. هر جا میگه رفتم رو مردم رو جوونا سرمایه گذاری کردم، نتیجه داد. هر جا آمدم رو صاحبان و قدرت و ثروت در دنیا و این خود نخبه بینان و اینا، اون بذر فاسد شد. در این مدت هیچ یک از تکالیف خیرخواهانه من به گوش سلاطین مشرق فرو نرفت. همه را شهوت و جهالت مانع از قبول گشت. امیدواری ها به ایرانم بود. بین همه بیشترین امیدو به ایران داشتم. اجر زحماتم را به فراش غضب حواله کردند. با هزاران وعد و وعید به ترکیه احضارم کردند. این نوع مطلول و مقهورم نمودند. به زنجیر کشیدند. غافل از این که انعدام صاحب نیت اسباب انعدام نیت نمی شود. این علامت صحت ادعای سید همین اتفاقاتی است که الان داره میفته. میگه وقتی شما صاحب یک فکر رو از سر راه برداری، اون فکر رو هم از نابود کردی، منو از بین میبرید، اما این فکر میمونه. صفحه روزگار حرف حق را ضبط میکند. بهترین دلیلش اینه که ما و شما نشستیم بیش از یک قرن بعد داریم راجع به او و همین نامش داریم با هم حرف میزنیم. صفحه روزگار حرف حق را ضبط میکند. بعد میگه من از دوست گرامی خود خواهشمندم این آخرین نامه مرا به نظر دوستان و هم مسلک های ایرانی من برسانید و به زبانی با آنها بگویید شما که میوه رسیده ایران هستید و برای بیداری ایرانی دامن همت به کمر زده اید، از حبس و قتال نترسید. میگه مسامحه و سخنرانی و نوشتن اینا کافیه، باید وارد عمل بشید. مبارزه رو و جهاد رو شروع کنید، برید زندان کشته بشید، اسیر بشید، شلاق بخورید، هزینه‌شو بپردازید. این هم اون کاریست که سید نتونست بکنه و امام این کار رو، این بذر رو به میوه رسون. از جهالت ایرانی خسته نشوید، از حرکات مذبوحانه سلاطین متوحش نگردید. با نهایت سرعت بکوشید، با چالاکی. طبیعت با شما یار است و خالق طبیعت مددکار. بعدشون میگه سیل تجدد داره میاد به سمت شرق و بنیاد این سبک حکومت‌های استبدادی سلطنتی ارسی اینا موندنی نیست. شما تا میتونید در خرابی اساس حکومت‌های استبدادی بکوشید، نه به قلع و قمع اشخاص. سعی کنید این طرز فکر رو، این روش زندگی رو تغییر بدید. هدف ما، دشمن ما اشخاص نیستن. چون اگر این تفکر، این سیستم بمانه، این شخص میره، شخص دیگه میاد به جاش مینشینه. این سیستم رو، این فکر رو باید زیر سوال ببرید. شما در نیستی صاحبان عادت نکوشید، در نسخ عاداتی که مایه نابودی ماست بکوشید. این عادات و روش، این آدابی، طرز فکر، این فرهنگ رو تغییر بدید. کسانی که به این فرهنگ و به این اخلاق متخلقن اونا رو از بین ببرید، چون اونا قربانیان این فرهنگن، اونا عوامل بیش نیستن، اونا شاخن، ریشه در اصلاح فرهنگ. دعوت میکنه به یک جهاد تعلیم و تربیتی، جهاد فرهنگی، یک جهاد اخلاقی تا این اصلاحات از ریشه شروع بشه. اگر بخواید به صاحب عادت سعی کنید، باز آن عادت دیگران را به خود جلب میکند، یکی جاش میاد. سعی کنید موانعی که میان الفت شما و سایر ملل واقع شده رفع کنید و گول عوام فریبان را نخورید. این رابطتون با بقیه ملت‌های مسلمان قطع شده، این رابطه رو باید وصل کرد. این رابطه چطور قطع شد؟ به بهانه قومیت، ملیت و مذهب مسلمین با هم قد. و اینا دقیقا اون چیزایی است که سید جمال هیچ جا خودشو با اونا معرفی نمیکنه. هیچ جا ایشون نرفته بگه من شیعه ام یا سنی ام، من ایرانی ام یا افغانی ام یا مصری ام. مصر رفته لباس عربا رو پوشیده، ترکیه رفته لباس عثمانی ها رو میپوشه، اروپا میره لباس غربی میپوشه، ایران به این سبک، افغانستان به اون سبک. میگه ظواهر مسئله رو بذارید کنار، ما یک امتیم و باید به هم رجوع کنیم و با یکدیگر باشیم. در زندگی نامش در بعضی از اسناد من دیدم، حالا من میخوام بیشتر اسناد بخونم اینجا، چون هر چه صحبت بکنیم راجع به سید بدون استناد با باز یک کسی میاد از اون طرف یه چیز دیگه ای میگه و آخرش معلوم نمیشه سید جمال چی بوده و چی گفته. لذا من فرصتی که دارم میخوام یه سری اسنادی رو راجع به سید جمال بیشتر بخونم و با اونا در اون مورد بحث بکنیم. آیا این آدم به لحاظ فکری یا به لحاظ عملی مادی بود یا الهی؟ به لحاظ عملی کسی که تمام زندگیش خانه به دوشه، هر کدوم حتی خانواده تشکیل نداده و هیچ جا دستشو به مادیات بند نکرده، با اینکه انواع و اقسام پیشنهاد رشوه های محترمانه به عنوان کمک و تقویت و تشکر و صله و هدیه و اینا تا رشوه رسمی بهش پیشنهاد شده، اینا هیچ کدوم قبول نکرده. اینا بزرگی و عظمت روح یک انسان رو و اینکه این مرد به لحاظ عملی مادی نیست، الهی است. و این اتفاقی سر درس ملا حسین قلی همدانی نمی‌رفته در نجف، اهل سلوک بوده. من حتی از بعضی از بزرگان شنیدم ایشون اهل کرامت هم بوده، اون تا خودش به قدری او دوران به خصوص خرافات به نام کرامت مطرح بود توی جوامع، جوامع ایرانی، عراق، ایمر اوور، که ایشون به شدت ابا داشته از اینکه در علن راجع به این مسائل صحبتی بکنه. ولی از بعضی بزرگان من شنیدم که ایشون میگفت ما اسنادی داریم و دیدم که ایشون اهل هم علوم غریبه و هم اهل کرامات بود. خودشو اینجوری هم هیچ جا معرفی نکرده، هیچ جا مقدس نمایی نکرده. سلطان عثمانی بهش پیشنهاد میده که دختر میدیم بهت از بزرگان و یا از دربار سلطنت و خونه و زندگی و هر چی بخوای بهت میدیم، قبول نمیکنه. ناصرالدین شاه قاجار وقتی سید در تهران مبلغ عظیمی پول بهش میده و پیشنهاد انواع و اقسام کارا، ایشون هیچ کدومو قبول نمیکنه. یه انگشتر میده با یه مبلغ پول، انگشترشون نگه میداره، بقیه‌شو میده، اون انگشترشم بعد میده به کسی دیگری. از مصر که میخوان اخراجش کنن، باز کنسول ایران در اونجا در کنار کانال سوئز یه مبلغ عظیمی میاد بهش بده که شما دارید تبعید میشید، از اینجا میرید، دستتون خالی نباشه، از باب کمک به اصطلاح. ایشون پولو نمیپذیره، میگه این پولو برای خودتون نگه دارید، شما بیشتر بهش احتیاج دارید، من شیرم، شیر هر جا بره بی شکار نمیمونه، من زندگی خودمو بلدم تأمین بکنم، شما نمیخواد به من چیزی بدید. صراحت لهجه، در مورد صراحت لهجه ایشون که در برابر صاحبان قدرت نه کرنش میکنه، نه تواضع میکنه، نه تملق میگه، خب چطور میتونه دنبال قدرت و ثروت و ریاست باشه در حالی که با صاحبان قدرت و ثروت اینطور صحبت میکنه؟ یک نمونهش وقتی ایشون میاد ایران، ناصرالدین شاه دعوتش میکنه بیاد برای تدوین قانون اساسی که اون موقع بحثش مطرح بوده و سید شروع میکنه به تو جلسه حضوری به شاه انتقاد کردن. ناصرالدین شاه میگه من خبرایم که از شما دارم، جای دیگه هم هر جا رفتی علی من صحبت کردی، در حضور منم که من دعوتت میکنم میگم بیا اینا اینجوری با من صحبت میکنی، شما چی میخوای از من؟ سید میگه که دو گوش شنوا، من از تو نه پول میخوام، نه ریاست میخوام، نه حمایت میخوام، میخوام بشنوی ببینی چی میگم. و شروع میکنه در حضور درباری ها از استبداد شاه حرف زدن و انتقاد کردن و اعتراض کردن. نمونه دیگرش وقتی که خلیفه عثمانی او رو میخواد و ازش استقبال رسمی میکنه جلوی همه دستگاه حاکمیت، سلطان عبدالحمید که آدم مقتدری هم بود اون موقع، میگن که ایران خواهش میکنه از سلطان عثمانی که شما واسطه بشید یه جوری این رابطش با ما اصلاح بشه، هر جا میره علیه شاه ایران صحبت میکنه. ایشون در حالی که نشسته جلوی سلطان عثمانی، سلطان عبدالحمید و بزرگان و اینا، اولا طرز نشستنش یه جوریه که همه پیامو میگیرن که این با طرز نشستنش داره توهین میکنه به خلیفه و دستگاه، یعنی ابدا محترمانه به این معنا که متملقانه بنشینه و احترام بیش از اندازه نه، حتی با یه تسبیح یا انگشتری تو دستش بازی میکرده که این به چشم اطرافیان خلیفه عثمانی میاد. خلیفه عثمانی شروع میکنه که حالا شما با شاه ایران مشکلاتتون رو حل کنید، کتابیاید و اینا. سید شروع میکنه میگه بحث ما با او شخصی نیست، مسئله سر مصالح اسلام و مسلمین و ایناست. بعد که او آخرش حرف میزنه، سید جمال از موضع بالا میگه که خیلی خوب، شاه ایران را بخشیدم. یعنی یک ذره تواضع و تملق و اینا، شاه ایران را بخشیدم. این جلسه که تمام میشه، میرن طرز حرف زدنش با سلطان عثمانی و نشستنش در جلسه باعث میشه که بعد از جلسه وزیر دربار میاد پیشش و بهش میگه که من میخواستم از شما به شما اعتراضی دارم، بگو که اینقدر سلطان عثمانی به شما محبت کرد، شما این طرز برخوردتون درست نبود تو جلسه، هم زد درست حرف نزدی، هم نشستی اونجا داری با تسبیح تو اینا بازی میکنی جلوی سلطان. سید میگه که سبحان الله، خلیفه مسلمین با مقدرات میلیون ها مسلمان با هوا و هوس بازی میکنه، کسی بهش اعتراض نمیکنه. جمال الدین نمیتونه با تسبیح خودش بازی کنه در حضور خلیفه؟ شما داری با سرنوشت مسلمین بازی میکنی، به او اعتراض نمیکنه. این آدم شخصی، اینا برای سید جمال شناسی دارم عرض میکنم، ما یه چیزی بودشیم به نام جمال شناسی جمال الدین، یعنی زیبایی شناسی سید جمال. شخصیتش رو بشناسیم اول و بعد بریم رو افکارش و آثارش. ایشون رو گفتن و به نظر من درست گفتن که در حوزه فلسفه سیاسی اجتماعی اسلام ما تقریبا بعد از فارابی و ابن خلدون که مباحث فلسفه نظری رو با فلسفه عملی ارتباط بده اینطور و بعد بیاد سراغ مصادیق اجتماعیش و بین المللیش. اگر فارابی و ابن خلدون مباحث صرفا تئوریک کردن، حالا به خصوص فارابی بیشتر نظریه، ابن خلدون یه مقداری هم جامعه شناسانه بحث میکنه، سید جمال دقیقا مثل یک فیلسوف سیاسی با تفکر قرآنی و توحیدی آمده راجب مصادیق مسائل در سطح جهان با اشاره مستقیم و با استدلال داره بحث میکنه و باید سید جمال رو یک فیلسوف اجتماعی بزرگ اسلام دونست در عصر جدید. و تقریبا تمام روشنفکران و متفکران اسلامی که در دوره اخیر، در این قرن اخیر شروع کردن از منظر قرآنی و سیره پیامبر و اهل بیت به مسائل سیاسی اجتماعی نگاه کردن، به یه معنا سرمشقشون سید جمال الدین بوده. چون ما تا قبل از او افرادی که در حوزه تفکر، حوزه علمیه شیعه یا سنی، ما کسی رو ندیدیم تا قبل از سید جمال که اینطور مصداقی با استناد به دیدگاه های فلسفه سیاسی اسلام بیاد راجع به وضعیت سیاسی جهان اسلام داوری کنه و بحث بکنه. و مرحوم آشخاق بزرگ تهرانی هم که فهرست متفکران بزرگ شیعه رو میشماره، وقتی به سید جمال میرسه میگه این یکی از بزرگترین فیلسوفان و مصلحان شیعه است. و این تعبیر شیخ آقا بزرگ تهرانی تعبیر دقیق، چون ایشون در نحوه تعبیراتش دقیق بحث میکنه در نقباء البشر فی القرن الرابع عشر در طبقات اعلام شیعه، اونجا نام سید جمال رو به عنوان یکی از اعلام شیعه و افراد بی‌نظیر و کم نظیر میاره. خود ایشون در حوزه فلسفه، کلام، عرفان، فقه و اصول صاحب نظره و همطور تفسیر قرآن. آثار فلسفی کلامی رو از ابن سینا، فارابی و خواجه، اینا همه رو سید جمال دیده، درس خونده و درس داده، تدریس کرده اینا رو. ایشون اشارات بوعلی رو تدریس کرده، حکمت العین کاتبی، حکمت الاشراق شیخ سهروردی، تذکره خواجه نصیر رو در نجوم و هیئت، شرحی که قطب الدین محمد رازی بر شمسیه قزوینی در منطق زده. سید جمال این کتابا همه رو تدریس کرده. کسانی که ایشون رو به عنوان صرفا یه روشن فکر سیاسی میشناسن اطلاع ندارن این آدم یه استاد برجسته مباحث حوزه تفکر اسلامی و شیعه است، یه آدم ملاست. و در آثارش پیداست، اینا که عرض میکنم با استناده که حالا اسنادش هم هست اینجا، من فرصت نمیکنم همه رو بخونم، که ایشون حواشی و تعلیقاتی داره و مطالعات دقیقی داره از شرح دوانی در شرح عقاید او، مقدمه ابن خلدون، احیاء علوم الدین غزالی، و هم از اینا الهام گرفته هم بر اینها نقد زده. این جنبه علمی و فضل سید جمال متاسفانه مخفی مونده و رو خیلی بحثی نکردن. حالا کسایی که اصلا در شیعه بودنش شک میکنن، من تعجب میکنم که ایشون که اصلا از نامش عرض کردم سید حسینی و حضورش در حوزه نجف و افکارش و درس و بحثایی که داره، اصلا احتمال هیچ مذهب دیگه‌ای در مورد اون نیست. گرچه بین حنفی ها رفته از فقه حنفی بحث کرده، بین شافعی ها می رفته شافعی بحث می کرده، یه هم روز به نبوغ این مرده این هم فضل اون نشون میده که اشرافش بر مباحث فقهی و مباحث کلامی. تو حوزه فلسفه اخلاق این مرد کار کرده، یعنی از اون مقالاتش کاملا میشه فهمیدشون تو حوزه فلسفه اخلاق صاحب نظر بوده. در حوزه ملل و نحل و عقیده شناسی، مکتب شناسی، شناخت دقیق از تقریبا همه ادیان و مکاتبی که در اون دوران مطرحه، ایشون با فلسفه اسلامی علاوه بر این که آشناست، با فلسفه غرب آشناست. نظریاتی که نقل میکنه، فقط من ارجاع میدم به دوستان رو به اون رساله نیچریه که در نقد ماتریالیسم نوشته که 10 جریان، 10 مکتب و فرقه ماتریالیستی رو به دقت دام میبره، تقسیم بندی میکنه، شباهت ها و تفاوتاشون رو میگه و بعد شروع میکنه به رد اونا. که اگه فرصت بشه من آخر بحثم چند تا عبارتشو میگم که ببینید چقدر دقیقه. تمام این اسم ها و مکاتب رو تو حوزه های فلسفه غرب، فلسفه ای که از قرن 17 میلادی شروع شده به و در قرن 19 میلادی که سید جمال اوج فراگیر شدن این مکتبا بوده. قرن 19 رو میگن قرن ایدئولوژی در غرب، قرن 18 رو میگن قرن روشنگری، روشنفکری غیر دینی، و قرن 19 وقتی است که این روشنفکری های غیر دینی تبدیل شدن به ایدئولوژی، یعنی بر اساس اونا نظام سازی، جامعه پردازی و تمدن سازی ماتریالیستی با گرایش های چپ و راست شروع شده. سید جمال درست در اوج اقتدار استعمار انگلیس و غرب و در دورانی که امت اسلام در بدترین وضعیت خودش بوده و غرب در بهترین وضعیت خودش بوده به لحاظ صنعتی، علمی، امپریالیستی، سیاسی و اقتصادی، و مکاتب الهادی در اوج شکفتگی و گسترش بودن، جوری که او کسی که از هند نامه می نویسه به سید که آقا افکار ماتریالیستی و نیچریگری، ناتورالیستی در هند در بین مسلمان ها، جوان های مسلمان رائد شده، هر جا میریم میگن ما ناتورالیستی، هر جا میریم میگن ما سکولاری، ما ماتریالیستی، تو هر محفلی که میریم همین مسلمان ها جوان. تو اون دورانی که این دیدگاه ها، این ایدئولوژی ها، این تفکر ها همه جا نفوذ کرده، شما توجه داشته باشید گاهی فکر میکنن سید جمال توی زمان ما داره این حرفا را داشته میزده، امروز خیلی وضع تفاوت کرده. در دورانی که اوج اقتدار غرب و انگلیس در جهان اسلام، یه همون دورانیه که ملکه انگلیس میگه آفتاب در سرزمین‌های ما، مستعمرات ما غروب نمی‌کنه، همون حرفی که قبلا هارون الرشید زده بود که در امپراتوری اسلامی عباسی آفتاب غروب نمی‌کنه، همه عالم هر جا هستی جایش ما هستی. این اوج قدرت انگلیسه و غربه، اوج تفکر ماتریالیستی و مادی و زوال مذهبه در غرب و شرق، همه جای دنیا مذهب رفته به حاشیه، و بدترین حالت جهان اسلام در تاریخ خودش. شبیه دوران میشه گفت در دوران مغول بود که همه چی از بین رفت، نه فرهنگ، نه اخلاق، نه هیچی. تو این دوران این مرد آمده و وارد این عرصه شده، فلسفه جدید غرب رو کاملا میشناخته در اون حدی که مطرح شده بود، چون ایشون با زبان اصلی هم میدونه، به 5 زبان ایشون مطالعه میکرد و به 3 یا 4 زبان مقاله نوشته و منابع رو میدیده، ریاضیات جدید میدونسته، هیئت، پزشکی، تشریح، نجوم، اینا همه رو میدونسته. به لحاظ علمی اولا شأن علمی سید جمال روشن بشه، یه آدم همطوری روشن فکر سیاسی که راه میفته و بر نطق میکنه و اینا نیست، یه آدم ملاست. علاوه بر اینکه نبوغی داره که بعضیا میدونید، بعضیا لازمه، بعضیا تو حوزه یا تو دانشگاه 20 سال کار میکنن، یه دی هستن به 5 سال به 7 سال کل کار 20 سال اینا رو انجام میدن. این آدم یه همچی ذهنی داشته و در این حال تو تمام این عرصه ها کار کرده. خود اون سالهایی که ایشون در عراق شیخ انصاری دیگه بزرگترین درس فقه و اصول و بالاترین مرجعیت شیعه است، تا همین الان تو حوزه های ما هنوز متون اصلی در فقه و اصول متون و منابعی است که مرحوم شیخ انصاری نوشته. خب جزو شاگردان خاص شیخه، در دوران نوجوانی شیخ انصاری به ایشون ماموریت میده و ازشون میخواد که بره هند برای تبلیغ دین، در دورانی که ایشون هنوز یک سنی نداره اصلا. شیخ انصاری اینطور اعتماد میکنه به ایشون. به لحاظ عرفان و اخلاق هم همونطور که فرمودن شاگرد عارف بزرگ ملا حسین قلی همدانی است. خراسان که میره، پا میشه میره دیدن حاج ملا هادی سبزواری، حکیم بزرگ دیگر اسلامی شیعی، صاحب منظومه، که ایشون هم کتابش تا همین الان هنوز کتاب دقیق درسی است که کل مباحث اصلی فلسفه رو به شعر بیان کرده و بحث کرده. در تهران با میرزا ابوالحسن جلوه، باز از بزرگان فلسفه و عرفان، این نگاه و تفکر فلسفی سید جمال که در این حال که فقهی حوزه‌ای هست، در این حال یک نگاه کاملا فلسفی و عرفانی، آشنایش با فقه، فلسفه، عرفان، کلام، چیز زیادی ننوشته و چون مکتوب نداره، کتابای تخصصی توی رشته ها ننوشته، بعضیا گفتن ایشون، فکر کردن ایشون تو حوزه مباحث علمی و نظری یه فرد قوی نبوده. ولی اگه کسی همون مقالات ایشون رو در قربت الوسطا ببینه و در روزنامه حبل المتین و رساله فضائح الاستبداد، مطالبی که ایشون نوشته، رساله ای که علیه طبیعیین، ماتریالیست ها و نیچریین، دهریین نوشته، رساله و مقاله ای که در باب حقوق و فلسفه حقوق نوشته، اینا رو اگر کسی ببینه معلوم میشه که ایشون چقدر ملاست. مرحوم محیط طباطبایی که آدم محققی بود، بینش خیلی حالا روشن و قوی من ندیده بودم در آثار ایشون، ولی آدم بسیار محققی بود. ایشون مرحوم شد. راجع به سید جمال یه تعبیری داره، میگه که سید جمال رو اگر بخواید تو تک تک رشته های علمی بررسی بکنید، ممکنه بگید در هیچ کدوم از اینا ایشون درجه یک نبود یا مطرح نشد، چیزی ننوشت. یعنی اگه بیاید تو فلسفه مشا مثلا با میرزا ابوالحسن جلوه مقایسش بکنید، تو حکمت اشراق با مرحوم قمشه‌ای بخواید مثلا مقایسش بکنید، تو حوزه شناخت مباحث حقوق با مباحث حقوق غربی مثلا با کسانی که مستقیم اونجا درس خوندن مقایسش بکنید، خب از اینا ممکنه بگی یه سر پایین تره. اگر بخوای زبانهای مختلف رو بدونی، آیه محیط طباطبایی میگفت که ایشون رو مثلا بذاری کنار میرزا محمد حسن خان اعتماد السلطنه، بله او زبان فرانسهش بهتر بود از این. پیش فروغی برید، نصر فروغی نصر فارسیش بهتر بود، عربی شیخ محمد عبدو از او بهتر بود، ادیب اسحاق مال لبنان نصر عربیش از او بهتر بود. اما یه چیزی داره سید جمال که هیچ کدوم از اینا ندارن، چون اون چه اینها میدونستند مهمات اونها رو سید میدونست، و اون چه که سید میدونست و میتونست هیچ کدوم از اینا نمیدونستن و نمیتونستن. یعنی اگر کسی دنبالی میگرده که آیا سید جمال در یک رشته علمی مثلا خریت فن بوده و یک رجل درجه یکی بوده و آثارش رو بره بگردی، میگم اگه فیلسوف درجه یک بوده، فقیه درجه یک بوده، نه. اما یه چیزی بود بالاتر از همه اینا، او چیزی بود که جهان اسلام بهش احتیاج داشت، و او کاری کرد که هیچ کدوم از این فلاسفه و عرفا و فقها و زباندانها و ادبا ما هیچ کدامشون نتونستن انجام بدن. شخصیت جامعی داره سید جمال، جامعیت سید جمال رو هیچ کدوم از اینا ندارن. تعابیری که در موردش به کار بردن در همون دوران میگفتن کسانی که این فاتحه عصر جدید است، عصر جدید اسلام رو این داره شروع میکنه و درش رو باز کرد. یا اینکه این تعبیر به کار بردن که اول کسی که از وظیفه اجتماعی پیامبران سخن گفت در عصر جدید با ما سید جمال بود، همه صرفا به ابعاد معنوی و معرفت معنوی دین و انبیا اشاره میکردن، سید جمال در این دوره جدید آمد گفت آقا دین از رسالت اجتماعی دین سخن گفت و از وظایف اجتماعی پیامبران سخن گفت. امام یک بار حداقل من دیدم که از سید جمال با احترام و با تجلیل نام برد، و اینکه گفت دشمن از ترس اینکه در حوزه‌های علمیه کسی مثل سید جمال تربیت بشه میخواد ریشه حوزه و روحانیت رو بزنه. یعنی امام سید جمال رو به عنوان یک افتخار برای حوزه‌های علمیه میدونست، یک روحانی، یک عالم دین. منتها امام میدونید چون خیلی با وسواس و با احتیاط بحث میکرد، بعدها دیگه زیاد اسم نبرد، از جهت اینکه کسانی همین مسئله که عرض میکنم، کسانی برداشتن اسنادی علیه سید جمال رو این ور ور پخش کردن و چاپ کردن، مثلا یه تصویر ازش کشیدن که ایشون لباس توی جمع فراماسونریه، حالا اون عکس هم نیست، اولا تصویر کشیدنی عکس نیست، نقاشی اون، ثانیا راجع به همین فراماسونری حالا عرض خواهم کرد که قضیه چیه، چون اینو چندین جای دیدم گفتن نوشتن، بعضیا ناآگاهانه و بعضیا از سر مرض. این پس راجع به شخصیت علمیش، جناب شیخ محمد عبدو مفتی مصر، شیخ الازهر، شاگرد سید و تحت تأثیر او که خودش منشأ جریان‌های عظیمی در مصر و شمال آفریقا و جهان اهل سنت شد، راجع به سید میگه که اگر بگم که ذهن فوق‌العاده قوی و بی‌نظیری داشت و سعه عقل، یه عقلانیت فراگیر که تو یه نقطه فقط محدود نمیموند، همه ابعاد رو میتونست ببینه، ذهن فوق‌العاده تیز، دید بسیار نافذی که خداوند به او داده بود، شیخ محمد عبدوی رو میگه، اهل سنت هم هست، میگه از نظر من اگر بگم بعد از پیامبران سید جمال در بالاترین مرتبه است در رده بعد از پیامبران، من مبالغه نکردم. اینو کسی میگه که حسن البنا مؤسس اخوان المسلمین یک از شاگردان اینه. انی لو قلت ما آتاه الله من قوت الذهن و سعت العقل و نفوذ البصیره هو اقصا ما قدر لغیر الانبیاء لکنت غیر مبالغ. یه رده پایین تر از انبیاء میگه من یه آدمو دیدم به لحاظ معنویتش، به لحاظ عقلانیتش، به لحاظ گسترش عظیم دیدگاهاش. یکی هم از اعتراف بیگانگان راجب این آدم ادوارد براون، اون ادوارد براونه که تو حوزه مباحث علمی و تاریخ شناسی کار کرده، چون دو سه تا ادوارد براون داریم، یک دوتشون جاسوس و آدمای پلیدی بودن، ولی ادوارد براون بیشتر کار تحقیقاتی علمی کرده. این تو لندن در خانه میرزا ملکم خان با سید جمال ملاقات میکنه. کتابی داره به نام انقلاب مشروطیت ایران، کتابش رو اصلا با سید جمال شروع میکنه. میگه اصلا مشروطیت در ایران محصول بذریست که سید جمال الدین کاشته. همینطور که میدونید مسئله فتوای تحریم تنباکو و اون حکم تاریخی مرحوم میرزای شیرازی تحت تأثیر نامه ایست که سید جمال بهشون نوشته. اون نامه رو حتما دیدید همه، که خطاب میکنه به میرزای شیرازی مرجع بزرگ که سید امروز اگر سکوت کنی و تکان نخوری، مسئله تنباکو و اینا نیست، مسئله اقتصاد هم نیست، مسئله وابستگی و نابودی ایناست. راجب اولین نفوذهای نظام سرمایه‌داری غرب در ایران، اولین باری که بانک‌های انگلیسی و روسی آمدن با جنبه تسلط بر اقتصاد ایران، اون تعبیر رو می‌نویسه که البانک مل بانک و ما ادراک مل بانک. خطاب میکنه به علما و فقها که بانک چیه؟ شما نمی‌دونید بانک چیه؟ فکر می‌کنید بانکی که اینا دارن وارد می‌کنن صرفا یه جایی پولا جمع میشه و به هر مصرفی میشه رسید. میگه این شروع سلطه استعمار و اقتصاد سرمایه‌داری و امپریالیستی در کشورهای اسلامی و در ایرانه. یعنی واقعا هر جا نگاه میکنی جز اولین کسان یا اولین کسی که اینا رو دیده و فریاد زده و با همه حرف زده این آدمه. هر جا میبینی یه خطری متوجه امت اسلامی سید جمال هست. حالا کسان دیگه هم حرفا رو میزدن، خودشون وابسته به غرب بودن، خودشون خائن بودن. ادوارد براون انقلاب مشروطیت ایران رو با این فصل سید جمال الدین پیشوای اتحاد اسلام شروع میکنه. میگه این آدم کسیه که مسلمین رو برای اولین بار به وحدت علیه استعمار و علیه غرب فراخواند و به احیاء مجدد اسلام و به بازگشت به سلف صالح و اینکه دوباره باید امت اسلام به استقلال و آزادی و قدرت برسه. حالا تعبیر ادوارد براون میگه که این سید بدون مبالغه پادشاهان را بر روی تختشان به لرزه درآورده، نقشه های رجال و دول اروپایی را که بسیار خوب تهیه شده بود برای نفوذ در جهان اسلام همه را این سید به هم زد، نیروهای ناشناخته ای را به کار انداخت، از بین ملت ها جوانهایی را برانگیخت و بالا آورد و به کار گرفت، نیروهایی که نهفته در دل و همت توده های مسلمان بود و کسی تا زمان سید جمال به این نیروهای خفته و نهفته التفات نیافته بود. میگه کسی نمیدونست یک همچی مبدع انرژی و نیروی عظیمی در جامعه جوامع اسلامی است. این راه میافتاد از این مسجد به او قهوه خانه و تو الازهر رفت، فلسفه گفت، اسلام گفت، تاریخ گفت، اینا رو بیدار کرد. یکی از همین خودم نظرم سعد زغلول باشه که بعد از رهبران انقلابی بزرگ مصر عربه، فکر میکنم ایشون میگه اولین بار که اگه اشتباه نکنم، میگه اولین بار من علیش خیلی چیز شنیدم، گفتن یک چیزی اومده و توی الازهرم درس میگه این ورور رو جوونا تو قبخونه رو منحرف میکنه جوونا رو اینا رو. ما رفتیم چند نفر به قصد که کتکش بزنیم رفتیم. بعد گفتن در زمین کره جغرافی هم داره تو اتاقش، کره جغرافی هم داره. میگه ما رفتیم چیزی، بعد وارد اتاقش که شدیم با تو اهانت و تندی صحبت کردیم. میگه سید لبخندی زد و آرام و بعد گفت که حالا حرفاتونو بزنید، بعد بشینید یک کلمه باهات بخوام باهاتون صحبت کنم. میگه ما رو نشوند، گفت میدونی این چیه؟ گفتم نه. اونا کره جغرافی نشون داد، جهان رو نشون داد، نگاه جهانیش، نگاه جهانی. اصلا این صدور انقلاب، بیداری بین الملل اسلامی، اینا همه چیزایی که این سید راه انداخته و تئوریش داده و عمل کرده. میگه به ما نشون داد کشورهای اسلامی رو در رو کره جغرافیایی و گفت امروز همه اینا تحت استعمار انگلیس و فرانسه و روسیه، اینا همه دست کفار افتاده. تو میدونی من چی میگم؟ من میگم بیاید اینا رو دوباره برگردونیم به مسلمین. میگه اولین جرقه ای بود که تو ذهن من زد، من عادتم باش دعوا کنم و کتکش بزنیم، ایشون یه مرتبه اوضاع رو برگردون. یا احمد امین میگه که رفتم سر مزار سید ایستادم و گفتم که کسی اینجا آرمیده که سلاطین به عظمتش رشک میبردند و از زبانش میترسیدند، دولت‌های با ارتش‌های بزرگ غربی از اون میترسیدند و کشورهایی که ادعای آزادی میکردند مثل انگلیس و فرانسه و غرب و اینا، حوصله‌شون از آزادگی این مرد به تنگ آمده بود. شعار آزادی میدادن ولی این کار همه‌شون رو رسوا کرد که شما به آزادی ملت‌ها اعتقادی ندارید. شما اگه واقعا شعار آزادی میدید، شعار لیبرالیسم میدید، چرا با آزادی دیگران احترام؟ میگه حوصله آزادی خواهان رو سر برد از اینکه ثابت کرد شما به آزادی هم معتقد نیستید. میگه اینجا آرامگاه کسی است که بذرهای انقلابی عربی پاشا رو برانگیخ افشاند و او انقلاب ایجاد شد و همه جنبش های بعدی که در ایران به وجود آمد از جمله مشروطه و از مشروطه به بعد همه به نحوی الهام گرفتند از سید جمال. حالا اب نداره سید جمال بگن افغانی یا هر چه که هست، مهم نیست، یا مصری، حالا که مولانا هم گفتن مال ترکیه است چون مقبرش اونجاست، ابن سینا هم به عنوان یکی از رجال عرب مشهور معرفی کردن، ولی ما عرب و ترک و افغانی و فارسی و ایرانی نداریم، اینا همونطور که کسی اینا متعلق به همه بشریت هم و متعلق به اسلام هم. اما این پان اسلامیزم و جهان وطنی و بین المللی اندیشیدن، این اصلا خط سید جماله. عرض کردم وقتی خود سید جمال نمیخواد بهش بگن که کدوم اهل کدام کشوری و اهل کدام مذهبی بین مسلمین، ما چه اصراری نداریم روی قضیه که مال کجاست. و خودش میگه که چون هر جا رفتم من چی نکردم، روی قضیه اصرار نکردم. یه تعبیر دیگه، نامه دیگه داره، اونم از نامه‌های دردناک سیده، میگه که حدود 35 سال سنش این نامه رو نوشته. معلومه خلان بهتر از جان بوده باشد که طایفه انگلیسیه، میگه انگلیسیا میگن من روسم، با روسا هم فرقه اسلامیه مجوسم میدانند، تو مسلمان میگن این مجوسه، سنی رافضی هم میخواند و شیعه ناسبی هم. شیعه ها میگن این ناسبیه، سنی متعصبه، سنی ها میگن این رافضیه، شیعه متعصبه. بعضی از اخیار چهاریاریه وهابی هم گمان کردند، بعضی ها به من میگن این وهابیه. برخی از ابرار امامیه بابی هم پنداشتن، همون موقع بعضی ها گفتن این بابیه. داهیان دهری، اونا که روشنفکر و عالم هم گفتن این دهریه، ماتریالیسته. متقیان فاسق از تقوابری، آمان جاهل مرا نادان و مؤمنان فاجر بی ایمانم انگاشتند، نه کافرم به خود میخواند و نه مسلمم از خود میداند، از مسجد مترود و از دیر مردود، حیران شدم که به کدام آویزم و با کدام به مجادله برخیزم، از رد یکی اثبات دیگری لازم و از اثبات احدی اعتقاد اخیار بر ضد آن جازم. میگه هر جا میرم اشکالاتشونو میگم، منو متهم میکنن که تو با اونایی. میام تو جامعه شیعه میگم آقا شما شیعه نیستید که، شما کجا به مزامین قرآن و اهل بیت وفا دارید؟ میگم آقا این سنی ناسبیه. میرم بین اهل سنت میگم آقا اینجوریه، میگن این رافضیه. هر جا میرم چون دارم اشکالاتشونو میگم، به من منو نسبت میدن به جریان مقابل خودشون. نه راه فرار که از دست این طایفه گریزم و نه جای قرار که با آن فرقه ستیزم، اینک در شهر کابل در بالا حصار دست بسته و پای شکسته نشستم تا از پرده غیب چاب چه براید و از گردش این فلک دون پرور چه زاید. فی یوم الجمعه 13 رجب 1285. البته من نمیخوام، ببینید من نمیخوام بگم سید جمال همه حرفاش همه کاراش غیر درست و غیر قابل نقد، نه، من شخصا اگر بخوام میتونم بعضی از مقالات و مطالب سید جمال رو بذاریم جلومون و نقدش کنم. من شخصا به بعضی از مقالات مرحوم سید و به بعضی از سیاستایی که به کار گرفت منتقدم، من معتقدم اشتباه بود. اما اینا یه بحثه، یه وقت اینکه شخصیت این مرد بزرگ و کار عظیمی که کرده و حق عظیمی که به گردن هم انقلاب ما و همه این جنبش‌هایی که الان در شمال آفریقا و کشورهای عربی و خاورمیانه است، این حق رو ندیدن، نشناختن و متهم کردن این مرد بزرگ خدا به چیزایی که مطلقا به اون نمی‌چسبه، اینا در اثر یا نادانیست یا وابستگی. این قضیه افغانی بودنش هم من عرض کردم که چون افغانستان هیچ جا تقریبا قنسول و سفارت نداشت، میتونسته خودشو منتسب کنه به افغانستان که کسی مزاحمش نشه، چون اگه میگفتن ایران و معلوم میشد فوری سفارت ایران پیگیری میکرد و خب با شاه ایران درگیر بود، همه جا درگیر بود. ایشون تا مدت ها سعی میکرد اصلا لو نره، یا نمیتونست بگه عثمانیه، یا نمیتونست بگه چه و چه هست. خدمت بزرگ دیگری که سید کرده مسئله احیاء قرآنه و بازگشت به قرآن. قرآن در جوامع اسلامی و از جمله شیعی از صحنه تفکر و عمل و جامعه و سیاست کنار گذاشته شده بود. هنوزم البته تو صحنه و تو مرکز صحنه، تو مرکز نیست قرآن، ولی باز شاید کسی که خطاب به مسلمین و خطاب به شیعیان و خطاب به همه امت اسلام از قرآن و بازگشت به قرآن سخن گفت و اشراف داشت به علوم معقول و منقول و اهل تفسیر بود، خودش بود. جلوی تفاسیر انحرافی رو میگرفت، اون کتابی که ایشون در باب تفسیر مفسر نوشت و علیه سید احمد خان هندی، سید احمد خان به اصطلاح یک روشن فکر مسلمانی بود در شبه جزیره هند که میخواست نوع اندیشی اسلامی رو باب بکنه اما از نوع غربی. به لحاظ سیاسی هم حکم داد که نباید علیه انگلیسات درگیر شد، چون میگفت ما درگیر سیاست که بشیم نمیتونیم اسلام رو، دین رو تقویت بکنیم، اینجا هندوها و بودایی ها و اینا هستن تو هند. رضا عملا رفت به سمت سازش با انگلیس و غرب، به لحاظ فکری هم التقاط فکری با لیبرالیسم. بعد هم انگلیس ها بهش لقب سر دادن، سر سید احمد خان. اگه کسی میخواد بفهمه سید جمال الدین غربی و غرب زده هست یا نیست، از جمله این مقاله نقد سید بر سید احمد خان رو باید بره بخونه، نقد سید جمال بر سید احمد خان هندی. اصلا اونجا باید تعابیری سید جمال بحث میکنه و افشا میکنه ای رو، ضعف علمیشو، و بعد با ادبیات تحقیرآمیز که تو داری راه رو معکوس میری، راهی که تو داری میری برخلاف اسلام و برخلاف قرآنه. راجع به قدرت خطابش هم که فرمودن که ایشون نفس سید و صداقت سید جوری بود که فی المجلس تأثیر میگذاشت. گرامی دستور مقدس که نتیجه شرافت کل ادیان حقه عالم و برهان قاطع خاتمیت مطلقه دین اسلام. حالا ایشون اعتقاداتشون به چه اتهاماتی بهش میزنن؟ خاتمیت مطلقه دین اسلام الی یوم القیامه، ضامن سعادت دارین و فوز نشأتین. حالا اینا عبارت میگذره یه مقداری، بعد راجع به شروع میکنه روزه در مظلومیت قرآن خوندن. آه آه چسان از فرط غفلت کتاب تو مهجور شده. گرامی دستور مقدس که مختصر شراره ای از قبسات انوار مزیعش عالم قدیم و دنیای جدید را از آن حقارت به این تمدن رساند. یعنی اگه تمدن هم میخوایی باید به قرآن رجوع کنی، عزت دنیاوی هم میخوایی باید بهش رجوع کنی. آه چسان فواید امروز آن از فرط جهل و غفلت این مردم منحصر شده است در این امور. میگه قرآنی که آمده برای احیاء مادی و معنوی بشر، کاری که ما باش میکنیم موارد مصرف قرآن در جامعه مسلمین میشموره. تلاوت بالای قبور در شبهای جمعه، مشغولیت صائمین که زودتر به افطار برسه، نفهمن روز چطور میگذره، یک خط بکنن زودتر به افطار بشه. زباله مساجد، قرآن شده زباله مساجد. کفاره گناهان، بازیچه مکتب چشم زخم که ببندن به خودشون چشم نخورن. نظر قربانی، قسم دروغ، خان قسم دروغ بخورن طرف باور کنه به قرآن قسم. اینا جزء موارد مصرف قرآنه، مصارف قرآن در امت اسلام. قسم دروغ، مایه گدایی، باش گدایی میکنن. زینت قنداق بچه، سینه بند عروس، بازوبند نانوا، گردنبند بچه، حمائل مسافر، انتقال اسباب، اساس کشی میخوام بکنن از یه خونه به خونه، اول قرآن میبرن. هرز زورخانه کار، مال و تجاری روسیه و هند، سرمایه کتاب فروش ها، سرمایه گدایی زنان بی تقوا و مردان بی سر و پا در معابر. این شده قرآن در جامعه اسلامی. وا اسفا، یک سوره والعصر که سه آیه بیشتر نیست اساس نهضت اصحاب صفه شد، که از فیض مقدس همین مختصر سوره مبارکه شرکزار بتخانه مکه را بستان وحدت و یزدانخانه بتها کردند. قرآنی که میگه همین سوره والعصرش با این سه تا آیهش اون انقلاب و تحول عظیم رو در صدر اسلام به وجود آورد، کل قرآن حالا شده برای ما فقط همینا. این کتاب مقدس آسمانی، گرامی تصنیف حضرت سبحانی، مایه سعادات انسانی، امروز از دیوان سعدی و حافظ و مولوی و ابن فارض هم کمتر محل اعتنا و احترام است و کمتر در هر مواعظ و معانی عرشی و فرشی از او استفاده میکنن. میگه تو منبرای هم کسی با قرآن کار، فقط برای تبرک اول منبر یه آیه قرآن میخونن دیگه با قرآن کار ندارن. با حکمت‌های قرآنی، تربیت‌های قرآنی، اقتصاد قرآن، سیاست قرآنی، خانواده قرآنی، تعلیم تربیت قرآنی، روابط بین الملل بر اساس قرآن میگه کار ندارید. بعد اسمشون رو میذارن امت قرآن. اما ما برعکس، اگر در جمعی یکی از منسوجات یه شعری یه چیزی خونده بشود، نفسها از ته دل کشیده، گوشها و ذهنها برای آن باز میماند، اما قرآن هرگز هیچ جا با قیل و قال و فکر کسی مزاحم نخواهد بود. هی و حق که سبحانک اللهم انت القائل و قولک الحق، نسوا الله فانساهم انفسهم. آری به خدا سوگند به حق تو، خدایا تو فرمودی و درست فرمودی که این مردم خدا را فراموش کردند، قرآن را از زندگیشون حذف کردند مسلمین که به این ذلت افتادند و خدا هم خودشون و کرامت خودشون را از یادشون برد. سبحانک اللهم انت القائل و قولک الحق، ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیر ما بانفسهم. همین دو تا آیه رو میگه اگه امت مسلمان به همین دو تا آیه ایمان بیارن وضعیتشون عوض میشه. یکی که خداوند فرمود هیچ سرنوشت هیچ جامعه‌ای تغییر نمی‌کنه، خدا تغییر نخواهد داد الا اینکه خودشون تغییر کنن، و یکی اینکه خود الله رو فراموش کردن و خودشون رو فراموش کردن، کرامت خودشون رو و رسالت خودشون رو فراموش کردن.